بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پروردگار عالم، نامهایی رو برای قرآن مجید انتخاب کرده اینطور که مفسر بزرگ شیعه در قرن هفتم ابوالفتوح رازی در جلد اول تفسیرش شمرده حدود 50 و چند نامه. همه این 50 و چند نام در خود قرآن کریم ذکر شده. یه نام نوره، البته نور نور حسی نیست که با چشم سر مشاهده بشه. اونایی که اهل دلن، اهل معرفتن، اهل پاکی باطنن، این نور رو با چشم دل میبینن، مشاهده میکنن. و جالب اینه که خطاب آیه به شخص پیغمبر نیست. نمی فرماید انزلنا الیک نورا مبینا، من یه نور روشنگری رو بر تو فرستادم. فرماید انزلنا الیکم، بندگان من، برای همه شما من این نور روشنگر رو فرستادم. چهارده معصوم هم طبق مهمترین روایاتی که در کتابهایی مثل کافی شریف نقل شده و حتی از قرآن هم استفاده میشه، از سوره اعراف، و تبع النور الذی انزل معه. این خیلی آیه عجیبیه. پیروی میکنن از نوری که همراه پیغمبر فرستاده شده. البته پیش از این مطلب به قرآن اشاره میکنه. من دو تا مطلب میگم، یکی قرآن یکی و نور الذی انزل معه، نه انزل به. در رابطه با قرآن انزل به، انزل بک، اما اینجا میگه و نور الذی انزل معه، یه نوری که همراه خود تو فرستاده. یعنی از همون وقتی که تو رو آفریدم این نور رو همراه تو کردم. امثال این آیه و روایات مهم 14 معصوم رو نور معرفی کردم. گاهی به صورت جمع خلقکم الله و انوارم، گاهی هم به صورت فرد اشهد و انک کنت نورن فل اصلاب شامخه ول ارهام المتحره لم تو نجس کل جاهلیت و انجاس ها ولم تولوس کمن مدلهمات سیاب ها و اشهد و انک من دعائم الدین و ارکان المؤمنین. این منظور منه. تو زیارت وارس گواهی میدم در اصلاب شامخه و ارهام مطهره مثل دیگران نطفه نبودی، نور بودی. خطاب به حضرت سید الشهدا است. کنت نورن فل اصلاب شامخه، چه نطفه تو در صلب پدران بزرگوار و ارهام مطهره عنصر نوری بوده و وجود مقدس تو و ارکان المؤمنین پایه های وجود مردم مؤمن توی. نمیدونم این ارکان المؤمنین برای انبیا دیگر ائمه به کار گرفته شده. باید خیلی بگردم که یه وقت خلاف نگم، اما طالب پیدا نکردم وجود مبارک ابی عبدالله ستونهای ارزش‌ها و شخصیت‌های مردم مؤمنه. یعنی اگر حسین رو از کسی بگیرن تمام بنای شخصیتش فرو می‌ریزه، با خاک یکسان میشه، دیگه وجود با ارزشی نیست. اگر او رو بگیر، تعداد دقیقش رو نمیدونم ولی بیش از 1.5 میلیارد جمعیت در زمان ما به نام مسلمان بدون حسین زندگی میکنه. دیگرانی رو انتخاب کردن برای ارکان زندگیشون که اسمشون رو میدونید و داستانهاشون هم خبر دارید که بعد درگذشت پیغمبر حادثه ای رو رقم زدن که از زمان آدم تا قیامت گناهی سنگینتر از اون حادثه نیست. من دو سه روز پیش روایات رو بررسی میکردم ببینم روز عاشورای اون سال چه روزی بوده تو هفته. دیدم بعضی از علما تقویم رو ملاحظه کردن، حساب کردن، هی برگردوندن تا رسیدن به سال 61 هجری و 10 روز عاشورا شهادت ابی عبدالله مثل امسال که به اون روز افتاده روز جمعه بود. اما دختر امیرالمؤمنین وقتی بدن قطعه رو در آغوش گرفت گفت پدر و مادرم فدای تو که روز دوشنبه شهید شد. اینو روز جمعه گفت. دوشنبه کی بوده؟ دوشنبه 28 صفر بوده که رسول خدا هنوز دفن نشده، آتش از در خونش رفت بالا. دوشنبه پدر و مادرم فدات بشه که روز دوشنبه به شهادت رسیدی. یعنی همون وقتی که 7 سالت بود اون روز دوشنبه تو رو کشتن، قطعه کردن، پامال کردن، همون وقتی که 7 سالت بود. چند میلیارد از دوشنبه اول بعد وفات پیغمبر تا حالا بی حسین عمرشون رو گذروندن و شخصیتشون بر هیچ پایه ای نبود، پوچ بود. اشهد انک کنت نورن فل اصلاب شامخه و الارهام المتحره و اشهد انک من دعائم الدین و ارکان المؤمنین. شما رو داره میگه ارکان المؤمنین. چی دادن به ما؟ ما نمیدونم. این لیاقت رو از کجا آوردیم؟ نمیدونیم. شایستگی رو از کجا آوردیم؟ نمیدونیم. فقط در روایات میگه که اختار رنا پیغمبر و اختار شیعتنا، خدا ما رو انتخاب کرد، شیعیان ما رو هم انتخاب کرد. تو این انتخاب بود که ما ارکان المؤمنین شدیم. بالا هر کی در حق ما، در حق شیعه، در حق پیروان اهل بیت هر چی میخواد بگه یا هر چی میخواسته گفته یا هر چی میخواد الان بگه. پروردگار معطل پوچگویی ها، یاوگویی ها، باطلگویی های باطلگرایان نیست و هر کسی حسین ارکان وجودش نباشه شیعه نیست، گرچه شناسنامه شیعه باشه، گرچه ادعا کنه من شیعه هم. ادعا کن. علی ابن یختین به حکم واجب موسی ابن جعفر رفته کارمند دولت بنی عباس شده و بر اثر پاک دستی اندیشه درست کار متقن ریل اداری رو ادامه داده تا شده نخست وزیر مملکت بنی عباس. نمیدوننم شیعه است، اگه میدونستن که به جرم کارمند شدنش به دارش میکشیدن. نمیدونست. و نور امام که دیروز عرض کردم کلن نور کارهایی داره، یکیش حفظ کردنه، یکیش رشد دادنه، یکیش زدودن تاریکی های درون و فکر. امام مدینه است، ولی نورش که به اذن الله در یادم شایسته مثل علی ابن یقتین تابش داده شده، نه اینکه ما بتونیم نورو بگیریم، ما انقدر عرضه نداریم، اونا نورشونو به ما میتابونن به اذن الله. بله، ما چه عرضه‌ای داریم که این نورو به خودمون منتقل بکنیم، این انرژی ملکوتی عرشی رو به خود منتقل بکنیم. نامه بهش می نویسه محرمان بعدی ابن یختین. این نور حافظ، یعنی این رشته حفاظت نوره. فلان روز در خلوت کامل برای نمازت وضو میخوای بگیری برابر با فقه عمری ها و ابوبکری ها وضو بگی، نه فقه ما اهل بیت. حسودان که همیشه تو دولت ها بودن و هستن و خواهن بود و در همه جمعیت ها و جامعه ها و ملت ها و گروه ها هستند. سعایت کردن که چه نشستی هارون نخست وزیر شیعه است، یعنی یک کشور رو شیعه داره اداره میکنه، بدبخت بیچاره. دلیل: برو از یه روزنه اتاق مخصوص نخست وزیری رو که اتاق استراحتشه و اونجا کسی راه نداره، نگاه کن وقت نماز وضو گرفتنش رو ببین. اومد دید کاملا وضو برابر با فقه اهل سنت، یعنی غیر طبیعی دستشو بالا میگیره به پایین میشوره، مسحو میشویه سرشو، دوتا پا رو مسح نمیکشه طبق قرآن، با آب کل پا رو میشوره. تو خدا لعنتتون کنه دروغگوهای کذاب، این اگر شیعه بود که در پنهان که هیچکی نمی‌دیدش وضوی موسی بن جعفر رو می‌گرفت، نه وضوی ما رو. این کار حفاظت این نوره، چنان که خورشیدی که معدن نوره سیارات منظومه شمسی رو از فرار کردن از مداراتشون حفظ میکنه. یه بارم یه پالتوی قیمتی به عنوان کارکرد خوبش به عنوان جایزه دولتی بخشید به علی ابن یخدین هارون، چونم بعد چند رو اون محرم سرش رو خواست، گو اینو سریع ببر مدینه و بده به موسی بن جعفر. صاحب سرم رفت مدینه و موسی بن جعفر تشکر کردن، فرمودن برگردون بهش بگو پیش خودت بمونه، یه روزی لازمت میشه. دوباره بدگویان شروع کردن که این جبه قیمتی رو که دادی به علی ابن یقتین فرستاد مدینه، هارون فرداش بعد این بدگویی ها گو علی ابن یقتین خیلی دلم میخواد اون پالتویی که بهت هدیه دادم، جایزه دادم، ببینم یه براندازی بکنم، وراندازی بکنم. گفت مانعی نداره، موجود تو اتاقم، بیارم خدمتون. گفت نه من میام تو اتاقت. اومد گفت این پالت، این انسان با عظمت، این انسان کبیر بزرگ میاد حج، البته زیر نظر هارون، نخست وزیر بود، نمیتونست که پنهان کاری بکنه. میاد حج، از حج هم میاد مدینه، نصف شب تو تاریکی مطلق شب با لباس مبدل، لباس مثل لباس گداها، کلاهی مثل کلاه کارگر، میاد در خانه موسی بن جعفر که امامش رو ببینه، نور الله رو ببینه. اینا نورن، توی زیارت روز جمعه میخونید خطاب به امام از السلام علیک یا نور الله فی الارض، نور خدا. خادم امام میاد پشت در میگه که علی ابن یقتین امام گفته رات ندیم، ببین تشریف ببرد. شما بودی چه حالی پیدا میکردی که با این عشق و اشتیاق بغداد بیایی مکه و محور عشقت هم دیدن نورالله باشه و رات ندارد؟ شب دوم اومد، خادم گفت امام دستور دادن رات ندن، برو دنبال کارت. بالاخره با لباس خیلی مبدل که اصلا نشناسنش تو حرم پیغمبر تو شلوغی جمعیت یه گوشه موسی بن جعفر رو دید، رفت اشکش ریخت، گفت چرا تردم کرد، چرا رام نمید. جالب توجه دولتی ها، حکومتی ها، صندلی دارا، یبن رسول الله چرا رام ندید؟ فرمود چرا ابراهیم جمال، اونی که شتر کرایه میده، شغلشم شتر کرایه دادنه و از شیعیان ناب ماست، گرهی تو زندگیش بود، اومده دم در نخست وزیری به دربونت گفته بگو ابراهیم جمال، به دربونت گفتی برو بگو وقت ندارم. منم وقت ندارم تو رو ببینم، دلم سوخته از دست تو. دلم سوخته. حالا یه عدد کمی بذاریم، روزی 1000 دفعه شکر کن که دولتی نشد و صندلی نداری. فقط شکر زهرا به ما یاد داده که به نداشته هام شکر بکنید. بعضی از این نداشته ها رو اگه داشتید با سر قیامت می رفتید تو جهنم، ولی شکر کن که ندید. گاغو اشتباه کردم، اما من گذشت کن. کیه که به نورالله بگم من بگذر، نورالله بگه نمیگذرم. نوازشش کرد، فرمود علی ابن یقطین مواظب، این حفاظت این نوره. علی ابن یقطین با را ندادن یه شیعه که فعلا وقت ندارم از مدار یه خود فاصله گرفت. علی موسی بن جعفر طاقت نیورد این فاصله بمونه. نور فاصله علی ابن یقطین رو کم کرد، دوباره وارد نورش کرد. و بپاییم من بپام که در منبر ریا نکنم که فاصله از این نور نگیرم، چون با ریا کردنم و با منتظر تعریف مردم شدنم که امرو چه منبری بود فاصله قطعی. اگه من با ریا هم نماز فاصله بگیرم نماز باطل، اگه من با ریا از حج فاصله بگیرم حج باطله. باطله. ریا کلن قدرت باطل کردنش بسیار شدیده. فقط یه جا گفتن ریا زورش به باطل کردن کارت نمیرسه، اونم در گریه بر ابی عبدالله، اونم در عزاداری بر ابی عبدالله، اونم در پول دادن برای برپا بودن جلسات ابی عبدالله. هر چی دلت میخواد ریا کن، خدا حساب نمی کن و ریا زورش نمیرسه وارد حریم ابی عبدالله بشه. شنیدن یکی از شیعیانشون تب شدیدی کرده، خیلی مهربان بود ابی عبدالله، خیلی این که کار دارم و نمیرسم و وقت نمی کنم و اصلا تمام اوقاتشو هزینه خیر می کرد، همه اوقاتشو اومد در زد. بالا بچه مریض، خادم خونه مریض در رو وا کرد، فرمود اومدم عیادت. گفت یبن رسول الله بدین مژده گر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ماست. مریض تو کدوم اتاق؟ این اتاق. همین که دستشو گذاشت به لنگه در، آروم دروا شد، به مریض سلام کرد، فرمود چته؟ گاغ درو با کردی تب به کل رفت، هیچی نیست. امام فرمودن تب از ما فراریه. مشکلات از ما فراری هن. و بعد رو کردن به تب، گم مگه پدرم امیرالمؤمنین جناب تب به تو سفارش نکرده سراغ شیعان ما نرو، چرا میری؟ این نور هم جذب کننده همه ارزش هاست، هم دفع کننده همه پستی ها و بی ارزشی هاست. یه کار نور، اما مدار که خارج میشم دوباره اون نور، نه خودم، نه خودم. شما در قرآن ببینید انبیاء خدا کارای عجیبی داشتن، ولی همشون تو قرآن که حرفشون اومده به امت ها میگفتن به اذن الله، به اذن ربی، نه خودم، به اذن الله، به اذن الله. تو فاصله گرفتن ما تجلی میکنن اون نور رو در وجود ما، ما انقلاب حال پیدا میکنیم، پشیمانی پیدا میکنیم، رنجید خاطر میشیم و با خودمون دوچار چون و چرا میشیم. به خودمون میگیم تو که خانوادت و مردم به امام حسین میشناسنه چرا؟ تو چرا این کارو کردی؟ چرا این گناه مرتکب شدی؟ چرا؟ من این نور فاصله رو بر میداره. یه جوانی در طواف کعبه، یه خانوم جوان زیبایی رو دید، چون زن در طواف حرامه چهرش رو بپوشونه، بر طواف کنندگانم حرامه به زن نظر بدوزن. من این جوان جوانه دیگه، ما مثل اون، نه ما گناه نکردیم، مگه ما نمی کنیم گناه؟ اومد بغل دست این خانومی که داشت طواف میکرد، خب دست این خانوم، دست زنونه نازک از زیر چادر احرامش بیرون بود، کف دستش و جوان گذاشت تو دست این زن، دست چسبید. میخوای گناه بکنی؟ خب بپا کجا گناه میکنی؟ یه کنار حرم خدا، کنار بیت الله، محل طواف 124 هزار پیغمبر، اینجا که دیگه جای گناه نیست. دهه محرم که جای گناه نیست، دهه محرم که جای بیهجابی نیست، دهه محرم که جای خوردن حرام نیست. اگرم ارتباط با ابی عبدالله ندارین گناهکاران، خب به ما گفتن همه عقلا میگن به بزرگترها احترام کن، خب به ابی عبدالله احترام کن. این دهه مواظب خوده. تو به امام حسین احترام کن، بعد ببین چجوری بهت احترام میکن. و احترام اونام به تو اینه که دستتو میگیرن، نجاتت میدن. تو احترام کن. طواف خانوم تموم شد و دوتایی رو بردن فقهای مدرسه سقیفه، رأی دادن که با خنجر یا یک کارد تیز از کف دست جوان کفو ببرن دست قطع بشه از اون زن. بعضیاشون گفتن نه عموچ دست این جوان رو باید قطع کرد، خود دست رها میشه. نظریات مختلفی دادن. حاکم مکه گفت از فقیهان اسلامی کسی دیگه تو مکه نی، گفتن یه نفر هست. کیه؟ ابی عبدالله الحسینی. گو برید خواهش کنین بیاد. رفتن ابی عبدالله رو آوردن، گفتن آقا یه چنین حادثه اتفاق افتاده و فتاوای شاگردان مدرسه صدیفه اینه. حضرت فرمود نیازی به این فتواها نی، حالا این مجرم کجاست؟ بودن توی این اتاق دستشم چسبیده به این زن جوانه. فرمودن در رو وا کنید. یه نگاه کردن به دست جوان، فرمودن از رو دست این خانوم بلند شد، دست راحت بلند شد. این نور دست ما رو میگیره از گناه بلند. نور انرژیه. حرام گفتنش. من همینجوری میپرسم، نمیخوام کسی بگه، اما چند بار در این عمرتون نزدیک به زشت‌ترین گناه شدی؟ یه مرتبه یکه خوردید و فرار کردید؟ یه همون نگاه ابی عبدالله، یه همون نگاهیه که دست گناهکار رو از روی دست اون زن برداشت. اون وقت این نور، این نور که در قرآن از نظر ادبی، ادبیات عرب اضافه به الله شده، یعنی این نور خدا نیست، بلکه نوریست پیوند یافته با خدا. پروردگار می فرماید یریدونم، می کوشن، می خوان، با قرآن آتیش زدن، می خوان با شلوغ کردن کنار مجالس، می خوان با هزار نوع اسمس نجس دادن، میخوان این نور رو خاموش کنن. بچه ها میگفتن دو سه رو مونده به محرم، اینقدر دریاوار اسمس اومد، تو جلسات شرکت نکنید، سیاپوشی نکنید، تو مجالس نرید، پای منبرا نرید. امسال که چند برابر شده هجوم مردم. چی شد پس خواست شما؟ یریدونم لیطفئوا نور الله. نه الله، خدا رو که نمیشه خاموش کرد. یریدونم لیطفئوا نور الله. این نور الله یه مصداق قطعیش ابی عبداللهه که روز دوم شنیدید امام باقر 4 قسم خورد ان نور در اصول کافیه. والله ان ائمه، این نور با الله دو مقول است. نور الله یعنی نوری که اضافه تشریفی به خدا داره. اگه خدا قابل خاموش کردن، این نورم قابل خاموش کردنه. یریدونه، یریدونه فعل مضارعه، نه فقط زمان نزول قرآن، تا روز قیامت. یریدونه یعنی این خط تلخ شوره لعنتی ادامه داره. یریدون لیطف نور الله و الله متم نوره ولو کره المشرکون، یا آیم داره ولو کره الکافرون، یریدون نور الله به افواههم، با حرفای نجس دهان نجسشون میخوان نور حسین منو خاموش کنن، ولی من که پشتوانه نورم این نورو میبرم تا اوج کمال. یریدون نور الله لیطف نور الله به افواههم و الله متم نوره. عزیزانم، برادرانم، خواهرانم، جوانان، جوانان دختر که میشنوید این مطالبو یا بعدن میشنوید، حالا هم دارید میشنوید، چون مستقیما جلسه که شروع میشه به همه دنیا پخش میشه. شما عزیزانم، هرگز از وجود مبارک ابی عبدالله، مجالس ابی عبدالله، گریه بر ابی عبدالله، پول دادن برای ابی عبدالله که یه رکن مهمه حفظ مجالس در همه جای دنیاست، فاصله نگیریم. ابوالهدا از برترین علمای بزرگ اصفهان، فرزند علامه کبیر، فقیه خبیر، عالم کم نظیر اصفهان، ابوالمعالی کلبسی، که چی بگم از درس میرزا ابوالمعالی کلبسی، چی بگم؟ طلبه‌هایی که تو درس ابوالمعالی کلبسی بودن 60 سالم بیشتر عمر نکرد. این طلبه ها بعدن، یکیشون شد مرحوم آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی، یه دونه اون طلبه ها شد حاج آقا رحیم عربا، یه دونه اون طلبه ها شد آسد جمال الدین گلپایگانی، یه دونه از اون طلبه ها شد عاشق مرتضای طالقانی، چهره کم نظیر عرفان و اخلاق و عبادت. یکی از طلبه هاشم شد آیت الله العظمای بروجرد. نفس رو ببینی چی بوده، علم رو ببینی چی بوده. این درس رو از زندگی ایشون امروز به خودم بدم اول، بعد به شما. پسرش ابوالهدا که اونم درساش مرجع ساز بود، میگه ایام عاشورا پدرم ابوالمعالی با اون مرجعیت اعلاش، با اون علم دریاوارش، با اون عظمتی که در اصفهان داشت، با اون شخصیتش دهه عاشورا هم بلند میشد تو روزه های مردم شرکت میکرد، تو خونه ها و هم جرأت نداشتن بهش حرف بزنن. توی روزه میرفت نمیتونستن بهش چیزی بگن. روزه خون روزه که میخوند، ایشون مثل مادر بچه مرده ناله میزد و گریه میکرد، یه رو میومد دم در میشست کفشا رو جوف میکرد، میگوه اینایی که گریه کردن اینا خیلی ارزش داشتن. اینا امام حسین رو شناختن و جلسات ابی عبدالله و گریه و عزاداری رو. یه روز می اومد چای ریز چایی می ریخ، سینی چایی رو دست می گرفت می بر جلوی عزاداران می گفت ورداریم. هیچگی هم جرأت نداشت بهش بگه آقا شما آیت الله العظما بیشینین، ما چایی میدیم، کفش جفت میکنیم، صابونه میذاریم پیش مردم. اصلا نمیتونستن بگن، نه نمیتونستن. به خدا قسم اگه برای من میسر بود، آخه بعد منبر شما سینه میزنین گریه میکنین، منم تو این سنم این مرده ها میشم، اگه میشد میومدم دم در کفشوی دونه دونه تون جفت و امید 100% داشتم با این کفش جفت کردن برای شما اهل نجاتم، امید 100%. وقت میگه پدرم ابوالمعالی دهه عاشورا تو مسجدی که نماز میخون یه ذکر مصیبت خون دعوت میکرد بعد نماز ظهر و عصر روزه بخونه، همه هم میشست، خودشم میشست، صدای گریش تا تو کوچه میرفت. همه هم میدونستن این صدا مال ابوالمعالیه، چون در کامل الزیارات امام صادق میفرماید ور هم تلک سرخت التی علینا، خدایا این عربده هایی که برای ما مردم میکشن، این فریادهایی که در عزا میکشن، اینا رو مورد رحمت قرار ده. از صدای سخن عشق همین ندیدم خوشتر، یادگاریست که در این گنبد دوار بماند. والله قسم طبق روایاتمون آیاتمون تو برزخ و قیامت صدای گریاتون رو پستون میگن این صدای گریه توه با. اینم آیش و نکت و با ما قدمو و آثارهم نشونتون میدن، میشنوید صدای خودتونو. چقدر خدا ما رو خوب قرار داده. چقدر به ما ارزش مجانی عنایت کرده. روز خونه یه رو برای این که مردم معطل نشن، زمان کسب و کار بود و زور بود، یه روز رو منبر این شعر رو خون که ابوالمعالی داشت جان میداد، این کشته فتاده به هامون حسین تو این سید دست و پا زده در خون حسین تو. و بعد روزخونه رو منبر گفت گم مردم مردم یکی از روزخونای شهر اسمشو نمیبرم، یه شب صدیقه کبرا رو خواب دید، بهش گفتش که بی انصاف منبر میری ادارت میکنن، برای چی روزه بچه منو نمیخونی؟ چته مگه؟ اومد پایین. ابوالمعالی پیغام داد به جلسات اصفهان، هر کجا جلسه دارید منو دعوت کنید، من بیام منبر روزه بخونم فقط. سومین فرزند حضرت مجتبی عبدالله ابن حسن به دنیا نیومده بود که امام مجتبی از دنیا رفت. وقتی به دنیا اومد، خب قرآن 33 بار اسم یتیم بوده، ابی عبدالله از روز اول به دنیا آمدن این بچه می اومد خونه برادرش، بچه رو میذاشت رو دامنش، بچه رو میگرفت تو بغلش، بچه گریه میکرد بلند میشد امام حسین راش میبود. یواش یواش که داشت بزرگ میشد فکر میکرد این آقا باباشه، نمیگفت عمو، میگفت بابا. امام حسین هم میگفت بابا جون عزیز دلم. تا روز حرکتش به کربلا، مادر بچه که مادر قاسم هم بود به امام حسین گفت منم ببریم، چه نیازی داره خانم تو با کاروان ما بیایم، ما عاقبت این کاروان به حوادث عجیبی میخوره. گویم نه رسول الله، شوهر من کرارن به من گفته روزی که حسین ما میخواد بره کربلا این دوتا بچه رو ورد و باش بود، وصیت واجب برادرت. شب عاشورا زمزمه عبادت مناجات گریه تا نماز صبح طول کشید، بچه کوچیکان نخوابیدن. بعد نماز صبح عبدالله که 10 سالش بود خواب، تا نزدیک بعد اذان ظهر امام تو میدانه هیچگی نمونده، یعنی آخرین شهید کودک بعد علی اصغر این عبدالله، آخرین نفر. امام حسین خب گودال نزدیک خیمگاه بود، انقدر فاصله نبود، یه گودال همین جایی که الان حرمه، میدان جنگ همین جایی که الان صحنه، خیمگان که از در میان بیرون روبروی پیداست. امام یه خورده اومدن به طرف خیمه ها، نه کامل، فقط این سفارشو کردن خواهر نذار این بچه بیاد. پی پیغمبر فرمود چشمی که برای حسنم گریه کنه من ضامنم قیامت گریان نباش. بچه تو خیمه در حال بیدار شدن، امام به دو علت افتاد تو گودال، به دو علت. یه علتیشو شیخ مفید می نویسه و اون اینه که آخرین لحظاتی که رو اسب بود و داشت صحبت می کرد پیشانی ابی عبدالله رو با تیر هدف گرفت، نه با سنگ. تیر استخوان رو شکاف، وقتی که نفس میزد خون فواره میگره، اول با دستش پیشانیشو جلوی خونشو گرفت، دید نشد، دید راهی نداره، کمربندشو وا کرد و پیراهنشو بالا زد. زلجناح باهوش بود، حس کرد ابی عبدالله دیگه داره میفته، دید که پاشو از رکاب خالی کرد برای این که برای امام. حالا من عاشورا مفصلشو زنده بمونم. وارد گودال شد، دوتا دستشو کشید جلو تا جایی که میشد، دوتا پاشو کشید عقب، خودش هم کج کرد، امامو به زمین نزدیک کرد. امام تونست آروم خودشو بندازه. تو گیرودار افتادنش عبدالله میگفت عمومو میخواد. زینب کبرا دستشو محکم گرفت. عشق، عشق، آتش عشق از من دیوانه پرس، کوکبه عشق ز پروانه پرس. دستشو کشید بیرون، دوید به طرف گودال. زینب کبرا دنبالش دوید، نتونست بگیرتش. وارد گودال شد، بچه است دیگه، بچه است. عمو پاشو بریم خیمه، به عمم بگم زخم پیشونی تو ببند، زخم دهن تو ببند. عمو بریم زخم سینه تو ببند. لشکر آماده شده بودن ابی عبدالله رو به قتل برسونن. یکی از اون نابکارانشون اسمش عمر ازدیه، این با شمشیر پرید تو گودال که حمله کنه به ابی عبدالله. بچه بلند شد دستشو گرفت جلو شمشیر، عمومو میخوای بکشی؟ نمیذارم. نمیذارم. نمیدونم این جلو ها بچه 10 ساله نیست صداش بزنم نشونتون بدم که دست بچه چقدر نازوکه، چقدر شمشیر تیز ابالا بیاد پایین، دست بچه به پوست گیر کرد. ابی عبدالله بغلش رو وا کرد، بچه صدا میزد مادر دستم. ابی عبدالله بغلش گرفت. امام خوابیده بود نمیتونست بلند شه، ابی عبدالله رو زمین بود، بچه رو گرفت رو سینش، بچه رو اینجا امام زمان. ببینید این بچه 10 ساله امرو من 2-3 تا مدرکشو قبل از این که بیام دیدم، این جمله امام زمانه. فرماهو رمی از دور تیر زدنه، فرماهو هرملوت ابن کاهل الاسدی. گلوی بچه چقدر بود؟ با تیر 3 شعبه از راه دور چنان زد سر بچه افتاد رو سینه ی عبیه.